مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم یک هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با مطالب تازه در این شماره از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان گدا، گزارش از نمایشگاه عکاسی کابلیوالا، گفت شنودی با مترجم کتاب پنهانگاه و اگر فرصت میسر شد موسیقی. اما قبل بران توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
سه‌شنبه گذشته کمیسیون تجلیل از بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک تحت ریاست سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس آن کمیسیون جلسه کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که با اشتراک مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ساختمانی، والی بامیان، سرپرست وزارت امور زنان، رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست و رئیس عمومی اداره حفاظت از محیط زیست گزار شد. مصدق خلیلی در سخنرانی مختصر گزارش کارکردهای کمیسیون را ارائه کرد. او همچنان گفت تا هنوز وزارت‌ها و ادارات مستقل به تعهداتشان در راستای آماده سازی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای سارک عمل نکردند. وی ابراز امیدواری کرد تا وزارتخانه های زیره به مسئولیت های خیش عمل کنند تا توانسته باشیم از بامیان با عنوان پایتخت فرهنگی سارک به خوبی تجلیل کنیم. مراسم رسمی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک در 15 ثور سال روان با حضور وزرای فرهنگ کشورهای حوزه سارک و سکرتر جنرال سازمان سارک و برخی دیگر از مهمانان خارجی و مقامات مرکز و ولایات کشور در بامیان برگزار می شود. آبده تاریخی شمرق که یکی از ساحات باستانی مهم در ولایت بغلان محسوب می شود، در نتیجه تأثیرات حوضای جوی در حال تخریب و نابودی می باشد. این آبده که در جنوب 5 کیلومتری قریه شمرق مربوط شهر پل خمری در دامنه کوه حکاکی گردیده است، شامل مجسمه فیل، اژدها، اسب بزرگ، درخت فلفل و راهب بوده که در ترکیب کاروان در حال تاختن می باشند. قرار اظهارات آقای فرانس گرینلی، باستانشناس معروف فرانسوی، این آبده مربوط شهر پل خمری بعد از مجسمه های بودای بامیان با در نظر داشت اهمیت تاریخی و باستانی در افغانستان حائز مقام دوم می باشند. و انجمن فرهنگی افغانستان در کشور چیلی خواهان تامین مناسبات فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ، سایر ارگان‌ها و جلب کمک‌های آن کشور برای مردم افغانستان می‌باشد. محمد زمان غزنوی، مسئول انجمن فرهنگی افغانستان در چیلی، به خبرنگار آژانس باختر در کابل خاطر نشان ساخت که این انجمن می‌خواهد تا در زمینه همکاری‌های فرهنگی و کمک به کودکان و زنان افغانستان را میان نهادهای فرهنگی و کمک کشور چیلی و ارگان‌های مربوط در افغانستان تأمین کند. همین گونه وی گفت که انجمن فرهنگی افغانستان در چیلی می‌تواند کمک‌های مردم چیلی را در سایر عرصه‌ها، به خصوص در قسمت کمک برای کودکان و زنان افغانستان، فراهم ساختن بورس‌های تحصیلی برای محصلان افغانی در آن کشور و زمینه تبادل تجربه‌ها میان وزارت معادن کشور و بخش معادن کشور چیلی را زمینه‌سازی کند.
در چند دهه اخیر یک عبارت در ردیف سایر اصطلاحات خیلی زیاد کاربرد دارد و شاید هم عوامل خاص خود را داشته باشد، و آن شایسته سالاری، که جایگاه استعمال آن در وضعیتی که فردی نتواند از عهده وظایف سپرده شده برآید، میگویند در مقرری در این مقام شایسته سالاری در نظر گرفته نشده و این فلان وزیر، معین، رئیس و یا تا پایین اهلیت و لیاقت این کار را ندارد. چون اینهای دیگر متخصصین امور دولتداری و اجتماعی به این باورند که 80% عدم موفقیت در انکشاف روند حکومتداری را همین انتخاب نادرست و غیر شایسته تشکیل می دهد. در سیستم حکومتداری افغانستان در سدهای اخیر به خصوص در دهه اخیر ادامه همین نارسایی نه تنها به کشتن فرصتها بلکه سبب به هدر رفتن میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی در کشور ما شد که هیچ وزارتی با تأثیر پذیری از همین ناشایستگی وزرا و سایر مامورین بالا رتبه نتوانست بودجه انکشافی خود را 100% به مصرف برساند. اما این مسئله تازه هم نیست. این شکایت در تاریخ شاهان گذشته نیز وجود داشته که پادشاهان در تعیین جانشین و یا وزرای خود از بی‌مبالاتی کار می گرفتند و هر کی را که پسند خودشان بود بدون در نظر داشت لیاقت کاری تعیین و کشور را به سوی ناداری و افلاس سوق می دادند. که می توانیم بگوییم که این کسل امروز نیز ادامه دارد. داستانی داریم در این زمینه با عنوان گدا که پادشاهی با تدبیر چگونه به یک فرد غیر خونی خود بعد از اخذ امتحان سلطنت را می سپارد. بود نبود در زمانه های قدیم یک پادشاه فرزند نداشت که سلسله سلطنت او را ادامه دهد و به امید یک پسر چندین همسر برای خود انتخاب کرد و اما هیچگاهی طفلی او را با نام پدر صدا نتوانست و پادشاه از این بابت خیلی نگران بود و اما روزی از روزها ناگزیر شد به خاطر برهم نخوردن شیرازه دولتداری. در شهرهایی که در قلمرو خود داشت جارچی فرستاد تا مردم را خبر کنند که پادشاه برای جانشینی خود جوانی را تعیین می کند که اولا ترس خداوند داشته و ثانیا با مخلوق خدا مهر و محبت روابط دارد. یک جوان غریب این پیام پادشاه را از زبان جارچی شهر خود شنید و در دل خود گفت این دو صفت را من هم دارم، چرا به دربار نروم و این اوصاف خود را به پادشاه نگویم و از امتحان نگذرم؟ اما او یک مشکل داشت. مشکل او ناداری و غریبی و نداشتن کالای مناسب بود. فکری بر سرش آمد، آن این که باید از مردم قرض بگیرد و یک جور کالای مناسب آماده بسازد. چون این کرد و از یکی قرض گرفت و نزد خیاط رفت و یک دست لباس بسیار قشنگ و قیمتی برای خود آماده کرد و آن را پوشید و به سوی قصر پادشاه در حرکت شد. اما از قضا در سر راهی که به قصر پادشاه منتهی می شد با یک گدای پیر روبرو گردید که لباسهای پاره پاره بر تن داشت و از خنک مثل بید می لرزید. زمانی که جوان گدای پیر را دید در مقابل او استاد شد و بدون مقدمه برایش گفت بیا این لباس گرم مرا بپوش و لباسهای کونه و پاره خود را به من بده. من جوان هستم، توان آن را دارم که زیاد خنک نخورم. گدا با شنیدن این سخن خیلی خوشحال شد و کالای جوان را پوشید و دعاهای زیادی به حق وی نمود. جوان با لباس‌های جولیده و چرکین گدا به قصر پادشاه روان شد. زمانی که به دروازه دربار رسید، درباریان او را در اتاق انتظار نشاندند و گفتند هر زمانی که پادشاه بخواهد به حضور او مشرف خواهد شد. بعد از 2-3 ساعت انتظاری ناظری آمد و او را به حضور پادشاه برد. سالون بزرگی بود و پادشاه بر تخت زرین نشسته و درباریان همه در خدمت. جوان مثل سایر افراد حاضر سر تعظیم خم کرد و زمانی سر بلند کرد به سوی پادشاه دید در حیرت افتاد. اما پادشاه با مهربانی گفت حیران مباش جوان، خطا نکردی، من همان گدا هستم که لباس فاخر و گرم خود را به من دادی و لباس ژنده و پاره مرا پوشیدی و به دربار آمدی. جوان که دل باخته قلب مهربان پادشاه شده بود از وی پرسید: اعلی حضرت، چرا چنین کردید؟ پادشاه برایش گفت: میدانی در حضور من هر کس میگوید که محبت خدا و مخلوق او را به دل دارم. من باید ثابت میکردم که واقعا او دل مهربان دارد یا نه. لذا پادشاه آینده این کشور تو هست. یکصد و بیست و دو سال قبل از امروز رابندرنات تاگور شاعر پر آوازه سرزمین هند حیات یک افغان مقیم شهر کلکته آن کشور را زیر عنوان کابلی والا به زبان بنگالی به بررسی گرفت و داستان کوتاهی نوشت که بعدها فیلم جالبی از آن تهیه شد و به زبانهای متعدد جهان ترجمه گردید و در پردههای تئاتر نیز به نمایش گذاشته شد. محتوای داستان حیات یک مسافر افغان در کشور هند را می رساند. اما تصور از این داستان در 100 سال گذشته به اشکال گوناگونی رنگ بدل کرد و از آن کابلی والای گذشته یک کابلی والای جدید به میان آمد. ژورنالیست افغان مسکان نجیب و ژورنالیست هندی نازیس افروز کابلی والای گذشته و کابلی والای جدید را هفته گذشته در یک نمایشگاه عکاسی در پوهنتون کابل به علاقمندان حواله کردند. همکارم نورگل شفق در روز گشایش این نمایشگاه حضور یافته و از آن در برنامه پشتوی مجله آزادی گزارشی داشت که همکارم جاوید فیضی بخش دری آن را برای شما تقدیم می کند.
قبلی والا قبلی والا وہاں کیا وہ داری مچھو والا ابھی ملا تو تم کو اس سے دیکھو کھیلنی والا.
کابلی والا داستان از حیات یک افغان مهاجر در شهر کلکته سرزمین افسانوی هند است که نویسنده و شاعر پرآوازه هند رابندرنات تاگور از آن داستان ایجاد نموده بود که بعدها ورد زبان میلیون‌ها متکلم 70 زبان مشهور جهان گردید. فیلمی از او ساخته شد و مردم در دهها صحنه تئاتر هندوستان و جهان تمثیل حیات این افغان را تماشا کردند. ژورنالیست و عکاس افغان مسکان نجیب و نازیس افروز ژورنالیست و عکاس هندی با تاثیرپذیری از این داستان و حیات سایر افغانهایی که در کلکته زندگی دارند یک نمایشگاه عکاسی را زیر عنوان از کابل تا کلکته و هویت، ارتباط و خاطره در شهر کابل تشکیل نمودند. ژورنالیست هندی نازیس افروز درباره میگوید:
آغاز نمایشگاه ما از همین داستان کوتاه کابلی والا صورت میگیرد که حدود 100 سال قبل رابندرنات تاگور در مورد یک افغان نوشته بود. تاگور که اولین برنده جایزه نوبل ادبیات در سطح آسیا بود و بعد از آن جریان حیات 100 ساله افغانهای شهروند در کلکته ما را تشویق نمود تا این نمایشگاه را ایجاد کنیم. در حال حاضر در شهر کلکته پشتونهای زندگی می کنند که از والدین هندی به دنیا آمده اند و من نمی دانم که چرا به اینها کابلی والا می گویند و حتی اینها پای خود را نیز در کابل نگذاشتند و ایشان از مناطق پکتیا و پکتیکا و از جنوب غزنی به اینجا آمده اند.
They went from Paktia, Paktika, south. They went all the way to Calcutta.
از کابل تا کلکته این نمایشگاه عکاسی از سوی گویته انستیتوت و مرکز منابع معلوماتی افغانستان در پوهنتون کابل تدویر یافته. مدت یک هفته با 50 قطعه تصویرهایی که از سوی مسکا نجیب و نازیس افروز عکاسی شده بر روی تماشاچیان باز بود. باز هم نازیس افروز در مورد این نمایشگاه برای ما معلومات می‌دهد.
اگر یک افغانی این عکس را ببیند که افراد لنگی بر سر به شکل جرگه بر روی گلیم نشسته اند، قبول نخواهند کرد که اینجا کلکته است بلکه افغانستان است. این میدانی که جوانان افغان در آن تجمع کرده و تخم جنگی می کنند کلکته میدان نام دارد و آنها روزهای عید در اینجا می آیند و تجلیل می کنند و این دو عکس از دو زن افغان را به مشکل به دست آوردیم. می دانید حتی اگر افغانهایی که با دختران هندی عروسی کرده باشند نیز روی می گیرند و کسی آنها را نیز دیدن نمی توانند. و این عکس آخری از کلکته میدان است که افغانها در روزهای عید در حال اجرای اتن هستند.
با شماری از علاقمندانی که به تماشای نمایشگاه آمده بودند مقابل شدیم و از آنها پرسیدیم.
از من مسعود ده نندرتون چه ده مسکان عجیب او ده.
نام من مسعود است. این نمایشگاه که از سوی مسکان عجیب و جناب افروز را اندازی شده برای ما بسیار چیزهای تاریخی را تداعی نمود. تاریخ را که صدها سال قبل افغانها در هندوستان زندگی می کردند و از آن ما اطلاعی نداشتیم و جالب این بود که ایشان تا هنوز چگونه فرهنگ خود را حفظ نموده و زبان خود را فراموش نکردند و این یک افتخار است.
می دانید مسکان نجیب دختر خرد دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان است که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند. در این نمایشگاه ویراج سنگ معاون سفیر هند در افغانستان نیز حضور یافته بود. از ایشان میشنویم که این نمایشگاه را چگونه دریافتند.
هم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں دیشوں میں ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے.
ما همه میدانیم که دو کشور افغانستان و هندوستان روابط خیلی نزدیک با هم دارند. این گپ تازه‌ای نیست. این رفت آمدها از گذشته ادامه دارد و ان شاء الله همین طور ادامه خواهد یافت.
ان شاء الله آگے بھی چلتی رہے گی.
آوارگی های دوامدار افغان ها در کشورهای خارج در شمار زیادی از عرصه های حیاتی تأثیر سوی خود را داشته و درد این مهاجرت قطع نظر از تعلقات قومی، مذهبی و منطقوی همه مردم با هم برادر این مرز و بوم را به دگرگونی های حیاتی روبرو نموده است. این مهاجرت ها که شماری از موارد آنها دلایل قوی خود را داشته و برخی هم با تقلید و هوس های عقب آواز به اصطلاح دول بوده، نه تنها که ندامت هایی در پی داشته بلکه باعث نابودی فردی یا جمعی افغان ها در بحر و بر نیز بوده است. افغانستان امروز بیش از 50% کادرهای برجسته خود را که شامل همین مهاجرینن در بیرون از مرز مشاهده می کند و اگر شماری هم بعد از اخذ اسناد تابعیت دوم به وطن برگشته نتوانسته کاری برای خود دریافت کند و با نگرانی دوامدار از عدم امنیت و ثبات دوباره به کشور دوم خود برگشته و مثل گذشته باز هم در فراق وطن اولی خود با چالش هایی که در آن دیار به آن روبرو است می سازد و می سوزد. و اما در این میان شماری هم هستند که در بیرون از مرز نیز آرام ننشسته و با کارهای علمی و تحقیقی و مسائلی که با تاریخ و فرهنگ کشور اصلیشان وابسته است مصروف و ناشناخته و فراموش شده تاریخ افغانستان را به بررسی و تحقیق می گیرند و با مطالعه اسناد و مدارک محفوظ در آرشیف ها و کتابخانه های کشورهای غربی اسناد تازه ای را کشف و شماری از خطاهای ناشی از بررسی های سرسری نویسندگان ما قبل را به اصلاح می گیرند. از این جمله با جناب دکتر خلیل الله وداد، یک مترجم افغان فعلا مقیم هالند که برای نشر شماری از کتاب های خود به کابل آمده بودند، آشنا شدم. جناب وداد مردی کار کشته و کار آزموده در دههای قبل در ادارات افغانستان بودند که ایشان را با یک نگاه فرد مصمم، سنجیدگو و دقیق یافتم. بیایید گفت و شنودم با ایشان را برای شما نیز بشنوانم.
محترم دکتر خلیل الله وداد، ابتدا اگر از حال احوال خود به شنونده ها چیزی مختصر بگوین.
نام من خلیل الله وداد است. من زاده دره پنشیر هستم. مکتب امونی را خواندم و از تکنیکوم و میخانیک کابل در سال 1980 در رشته تجهیزات برقی و محصولات سنتی فارغ شدم. از سال 1982 تا 1989 در مسکو بودم، در من جمله یک نیم سال در تاشکند. در رشته تاریخ و علوم اجتماعی ماستری خود گرفتیم و بعدها دوباره در مسکو شامل دوره دکترا شدم و پیشدی خود در اونجا دفاع کردم و فعلا در هلند زندگی میکنم.
جناب وداد، چی انگیزه ای شد که شما کتابی را به نام پنهانگاه از آن فرانک نویسنده هالندی ترجمه کنین؟ این انگیزه چه بوده؟ متونی کتاب چه همخوانی داره با حیات مردم افغانستان؟
موضوع اصلی که در کتاب یک دختر جهانمرگ هالندی بوده ایست که روی جنگ و عواقب بسیار جدیش، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سرکوب اقلیت ها میچرخه و یک از قربانی های نازیزم است این دختر.
یعنی هدف شما اوضاعی که آنا فرانک از اونجا برداشت کرده با اوضاع امروزی ما کدام همخوانی داره؟
بله، جنگ، تبعیض، سرکوب زنها، دخترها، اینا همیش در این نکاس یافته. این فیلمش اولین بار من دیدم. دو بار فیلم ساخته هالیوود.
بله.
و بارها نمایشنامه تئاتر ساخته شده و این کتاب مثلا بسیار جالب است. یگانه کتابی که از تمام کشورهای غربی در مدارس شتا تدریس میشه، برای مکاتب اجازه دارم، و در تمام کشورهای دیگر به زبان روسی، یوگسلاویی، سربیایی، کوریایی، مثلا انگلیسی، فرانسوی، اردو، حتی به زبان کردی و همسان تمام زبانهای بالتیک. وقتی که اینا مجبور شدن مخفی شدن 13 سال بود و در 3 سال روزمانه تقریبا هر هفته چند بار حداقل خاطراتش می نوشت در پنهانگاه یا در مخفیگاه. و این دختر با هزاران آرزویش کشته شد و در کورای آدم سوزی سوخت مثل دیگه هم تبارش. و چیزی که از اون مانده همی کتاب بود، خاطراتش که برای خود نوشته بود. از تمام مخفی شدگان فقط پدرش از جنگ زنده ماند. اوتو فرانک وقتی برگشت خاطراتش همکارای پدرش نگه داشته بودن، منتظر بودن که دختر جوان خودش بیه، ولی از جنگ دیگه زنده بر نگشت. به نان ایره به پدرش دادن. پدرش ایره سال 1947 خواند، ولی بسیار سخت بود، ولی ایره باز خوش آمد، به صورت خلاصه ایره چاپ کرد. به صورت کتاب مشهور شد در هلند، به آلمانی چاپ شد و در انگلیسی چاپ شد و امروز بیش از 55 میلیون نسخه و بیش از 60 زبان دنیا ترجمه شده.
آقای وداد، من کتابی که دیدم یک حادثه 2 سال هست که پی هم روزمره ای تعقیب شده. این به شکل داستانی هست که برای شنونده ها بگوین، یا به شکل یک رمان هست، یا به شکلی که یک حادثه نگاری هست؟ به نظر شما چگونه هست این متن؟
این خاطره است. خاطراتی که به شکل روزمره یا روزانه نوشته شده، یا به اصطلاح انگلیسی دایری میگن. این واقعیت است. هیچ چیز در این کتاب از خود اضافه نشده و اینا را همیشه بر خود نوشته بوده. بنان به مو سبب است که بسیار زیاد با صراحت و واقعیت‌های تلخ حتی نکاس داده و هم چیزای شیرینی را کارزومندش بوده. مثلا اینجا یک خانواده دیگه هم مخفی بوده با ایشان که یک باید پسر جوان بوده. اینا عاشق میشن، اولین عشقش، آرزوهای بعدیش باید یک دختر نوجوان. ولی این رمان نیست، داستانم نیست، قصه برداخته و ساخته از ذهن یک نفر نیست. چیزی که دیده و شنیده، احساس کرده، برای خود نوشته بوده و میخواسته که داینده نویسنده شوه، ژورنالیست شوه و بتونه داستانهایی را بنویسه که اساسش همی خاطرات باشه، ولی به او آرزوها نرسید.
بیشتر از هدفتان از نشر از این کتاب اگر بپرسیم، بیشتر شما گفتین که با اطفال جهان و با اطفال افغانستان هم میشه مثلا یک قصه هایی باشه یا یک یادهانی باشه. شما چطور فکر کردین که این کتاب چگونه شود که ساده تر از این نمی شد که کتاب چاپ کنین به دسترس اطفال قرار بدیم که اطفال بتانند به دسترسی پیدا کنن؟ ساده نویسی به نظر شما خوبتر نبود؟
یک خوبت همیشه تصور عمومی است که کتاب اطفال نوجوانان است، ولی سطح نوشتش بسیار بالاست.
بله.
و ایرم اکثر از زبانهای دیگه هم که ترجمه شدن، مثلا زبان آلمانی یا زبان روسی،
بله،
بهترین نویسنده یا ویراستار یا کتاب اثر اصلاح کرده.
بله.
ما یک برنامه داشتم، اولین بار که آمدم به کمک بنیاد یا موزیم آنا فرانک، خودش حال موزیم از همون خانه.
بله.
اونا کمک های را انجام دادن، ولی میفهمین کمک های کشور غربیان مقطعی و نیمبند است. ولی برنامه های از این چی داشتیم که برای اطفال مثلا خلاصی از این را چی کنیم به زبان خودشان و از طریق انترنت. حتی ما آماده شدیم که متن دریده حتی ما به پشتو کسی را کمک بگیریم نشر کنیم، که تا حال نتیجه نداده، ولی چونی واقعا از نگاه ادبی چیش بالاست.
بله.
یادم است انوزی نسخه اصلاح شده، استاد مثل اسدالله حبیب
بله
یک بار خان یک تقلیز نوشت. بله. و مشورای داد که این قسم اصلاح شده بهتر شده.
برای شنونده ها جالب است که مثلا یک کوتاه در مورد خود آنا فرانک اگر حرف بزنین.
آنا فرانک متولد سال 1928 در فرانکفورت آلمان بود.
من.
سال 1933 وقتی که اینا شرایط برشان سخت شد، اینا با پدرش چون شرکت تجارتی داشت، اینا رفتن فرار کردن، مهاجر شدن با هلند.
خب این هم مثل نویسنده های کشور ما واری درد مهاجرت کشیده است.
بله.
بله. خب بسیار زیاد تشکر جناب وداد. بعد از این کتاب چه کتابی را زیر دست دارین فعلا؟ قبلا هم چه تالیفاتی داشتین؟ از اونها هم یادهانی بکنین.
من ترجمه میکنم بیشتر از زبان روسی و همچنان از زبان هلندی، و از جمله کتابایی که در افغانستان نشر شده امو رساله دکترایم است به نام امیر حبیب الله کلکانی، مرد در حریق تاریخ. این کتاب دوبار چاپ شده و حال زیر چاپ است. و در ضمنش ما در مدت بین 2010 تا 2012 مصروف ترجمه انفرادی اسناد محرم کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی درباره افغانستان بودم.
بله.
اینا رو به سایت ها دادم، بعد اینا رو جمع‌بندی کردم و چون چند ماه قبل به کابل آمدم ناشر پیدا شد. خوشبختانه که اینم از چاپ برآمد. رازهای سربمهر جنگ افغانستان مطابق با اسناد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی.
درست.
و یک کتاب دیگه هم حالا در مطبعه
که
هفته آینده محفل معرفیش یا روگشاییش است در سفارت هلند به نام افغانستان سال 1928-1929 از ورای لنز کمره انجینیر هلندی.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا مددگار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.